دادی مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگو و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه 21 ایول سال 2009. سلام شنونده عزیز. شالوگل خوجا هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
از پراگ هم سلام شنونده گرامی. زرنگزی نوروز شو هم و شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است.
امروز در جهان و تاجیکستان چی گذشت و فردا جهان و تاجیکستان رو چی منتظر است؟ در ادامه برنامه به این همه خواهیم پرداخت، ولی در آغاز فشرده مهمترین اخباری جهان و تاجیکستان رو میشنویم که امروز همکارم سید قاسمی قیامپور تقدیم میکند.
تشکر شالو، تشکر زرنگیز و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. مصالحون جنبش طالبان برای ضبط بناهای اداره پلیس، ستاد خدمات امنیتی و منزل والی ولایت پکتیا به شهر گردیز حمله کردند. طبق اطلاع اخیراً رسیده در زد و خورد دست کم 9 نفر از جمله 5 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. در همین حال طالبان خبر دادند که آنها در مجموع 14 بنای معموری در گردیز را هدف حمله قرار دادند. یک حمله دیگر در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در مرز پاکستان به وقوع پیوست. به اطلاع مقامات محلی دو مرتبه تلاش ورود به فرودگاهی را کردند که آنجا پایگاه نظامی مستقر است و اما هدف تیر قرار گرفتند. مسئولیت این حمله را هم جنبش طالبان بر دوش گرفته است. در همین حال نظامیان امریکایی اظهار نمودند که برای رهایی باو برگدال سرباز به دست طالبان افتاده از همه چاره‌های امکان پذیر کار می‌گیرند. به این موضوع امروز هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا نیز در یک نشست خبری در دهلی اشاره نمود. او از هلاکت تعداد زیادی سربازان در افغانستان اظهار تأسف کرد و گفت: ما از رب بودن سرباز آمریکایی بسو نگرانیم و همه چاره‌ها را می‌بینیم تا برهایی او موفق شویم. ماه روان تلفات میان نظامیان امریکایی بزرگترین از آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان محسوب می شود. و طبق یک خبری دیگر از افغانستان، هاویر سالانا رئیس بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا وارد کابل شده است. قرار است که او با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی مذاکرات انجام بدهد. در اظهارات بروسل گفته شده است که سالانا همچنین با رقیبان کرزی در انتخابات ریاست جمهوری روز 20 آگوست دیدار و گفتگو خواهد کرد. در افغانستان علاقه ناظران اتحادیه اروپا در این مرکز سیاسی فعالیت میکنند. ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی اعلام داشتند که برای تامین امنیت در جریان انتخابات در افغانستان نیروهای اضافی انتقال خواهند داد. امروز هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا به خاطر شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آسیان وارد تایلند شد. در این نشست که قرار است روز چهارشنبه در جزیره پوکت برگزار شود، چند موضوع داغ: تهدید هسته‌ای از سوی کره شمالی، وضع حقوق بشر در میانمار و مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. انتظار می رود که هیلاری کلینتون زیر پیمان دوستی و همکاری در آسیای جنوب و شرقی امضا گذارد. در نشست پوکت وزیران امور خارجه ده کشور عضو آسیان و همچنین پیمان های اصلی آنها ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا شرکت می کنند. بر اثر سلسله ترکش ها در عراق 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. در یک محله شیانشین کنار شهر بغداد 3 انفجار رخ داد که منجر به هلاکت 5 نفر از جمله 2 طفل گردید. در کنار یک طرف خانه شهر رامادی واقع در غرب عراق هم 2 ترکش پایاپای به وقوع پیوست که بر اثر آن 3 نفر کشته شدند. دیروز انفجارها در شهرهای رامادی و موصل بر رشته عمر 10 نفر مقراض زده بود. 3 هفته قبل نظامیان آمریکایی از شهرهای بزرگ عراق بیرون شدند و تامین امنیت بر دوش نظامیان پلیس و خدمات امنیتی محلی واگذاشته شده است. امروز نوری الملکی سروزیر عراق عازم واشنگتن شد و قرار است که وضع در کشور را با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما بررسی میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تهیه گزارش اصلی درباره محبوسان زندان پایگاه گوانتانامو شاید موقوف گذاشته شود. به اطلاع کاخ سفید این گزارش باید مرحله مهم در تطبیق طرح رئیس جمهور باراک اوباما برای بستن این محبس بگردد. در گزارش مقدماتی اخیرا نشر شده کمیسیون حکومتی گفته شده است که امکان برگزاری مرافعه های دادگاهی علیه گمانبران تروریسم در قلمرو ایالات متحده و همچنین انتقال گمانبران به دیگر کشورها بررسی می شود. اما در این سند مهلت برگزاری این مرافعه ها مشخص نشده است. و طبق یک خبر دیگر از تاجیکستان، دادگاه شهر خوجند ساکن ناحیه ستراوشن گزل مامورف را در تشکیل گروه متشکل جنایی به خاطر انتقال هیروئین به روسیه متهم و برای 17 سال روانه زندان کرد. به اطلاع خبرگزاری های محلی، گذر مامورف سروری گروه جنایی عبارت از 12 شهروند تاجیکستان و روسیه را براده داشت که در ماشین های کماز همراه با محصولات کشاورزی به شهرهای ماگنیتوگورسک، یکاترینبورگ، تیومین، نوسیبیرسک و مسکو و سن پترزبورگ هروئین انتقال می دادند.
تشکر نگاهی بود به فشرده اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور. شنونده عزیز، شما همچنین می توانید اخبار دیگری تازه و مطلب های تحلیلی را از سامانه اینترنتی ما ozodi.org ozodi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز و گرامی، مجله شامگاهی، حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در نیمه اولی برنامه تقدیم می شود.
افزایش مواردی آشکار و بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان و عامل های آن.
مقامات ولایت ختلان برای جلوگیری از تکرار حوادث طویل دره در این منطقه چاره های امنیتی را تقویت می دهند.
اعتراض حامیان حقوق بشر روسیه در روز یگانگی مبارزه علیه خودسری های مقامات پلیسی این کشور.
و شروع مرافعه دادگاهی گنرال های مصطفی در ترکیه که به تفتیت ضد حکومتی متهم می شوند.
مجله شامگاهی را از موجهای آزادی با یک گزارش از تاجیکستان شروع میکنیم. خبرها راجع به آشکار و بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان روزهای اخیر هرچی بیشتر نشر میشود. اخیراً مقامات تاجیکستان از بازداشت دو عضو حرکت اسلامی ازبکستان در شهر خوروغ اطلاع دادند. قبلا هم سه عضو این حرکت در درواز، 6 نفر دیگر در خوجند و 26 نفر دیگر در خورغان‌تپه دستگیر شدند.
حرکت اسلامی ازبکستان که در ابتدای سالهای 90 در ازبکستان تشکیل شده و زمان جنگ شهروندی در شرق تاجیکستان هم پایگاه داشت، حالا در وزیرستان جنوبی پاکستان فعالیت میکند. اما از روی تعداد بازداشت شدگان این حرکت های سالهای اخیر در تاجیکستان برمیاد که این کشور برای حرکت مذکور منبع اعضای نو و فعالیت گسترده بوده است. ولی آیا چی برای حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان زمینه فعالیت فراهم کرده است؟ به این و سالهای دیگر در گزارش فرهادی میلاد خبر نگاری آزادی در دوشنبه پاسخ میشنویم.
کارشناسان تاجیک موجودیت زمینه ها برای گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان را در هممرزی این کشور با ازبکستان و افغانستان، افزایش فقر و مهمتر از همه تشدید رقابت قدرت های نفوذجو در منطقه می دانند. اظهار نظرها در حال صورت می گیرند که طبق اطلاع رسمی و غیر رسمی تا یک ماه اخیر سه عضو این حرکت در درواز، 2 نفر در خوروغ، 26 تن در قرانتپه و 6 عضو دیگر در خوجند بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان در تایید و یا تکذیب این اطلاع چیزی نگفتند، ولی مقامات امور داخلی کشور تصدیق کردند که در جریان عملیات نظامی در منطقه طویل‌دره تا 120 نفر بازداشت شدند. حالا یک سوال پیش می آید که آیا می شود گفت حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان موفق به سازمان دادن یک شبکه شده است؟ پرویز ملا جانوف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید تاجیکستان برای حرکت اسلامی ازبکستان گذرگاه برای گسترش فعالیت در ازبکستان است.
بنابراین البته منفعت دار هستند که در تاجیکستان زمینه را پیدا کنند و استوار کردند. از پای این مسئله میشن، از پای این هدف میشن، همیشه در کوششان هستند که یک شبکه را در اینجا پیدا نمایند.
در همین حال عده دیگر از کارشناسان میگویند اهداف حرکت اسلامی ازبکستان حالا تغییر خوردند، یعنی اکنون فقط شکست رژیم اسلام کریموف هدف نیست، بلکه هدف سازمان یک جمهوری اسلامی در حدود آسیای مرکزی است. فاروق عمروف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان جزء منطقه این مبارزه میباشد.
هدف آن تأسیس دادن یک دولت اسلامی در منطقه آسیای مرکزی با سرنگون کردن رژیم های موجوده دنیوی میباشد.
کارشناسان میگویند اکثریت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان ازبک تبارهای منطقه هستند، به جز ازبکستان در تاجیکستان و قرقیزستان هم. پرویز ملاجانوف.
از روی معلوماتی که مثلا در تاجیکستان داریم، اصلا در میان قوم‌های ازبک نشین شبکه خیلی استوار است. شاید در تاجیکستان هم همین وضعیت وجود داشته باشد.
آقای ملاجانوف افزود بجز این عامل، وضع اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان و منطقه نیز به افزایش اعضای این حرکت میتواند مساعدت کند. در همین حال فرخ عمروف میگوید حرکت اسلامی ازبکستان سابقه همکاری با نیروهای مخالف حکومت در زمان جنگ شهروندی داشت و حالا نیز سلفیان و اعضای حزب تحریر تاجیکستان شریکان احتمالی آن بوده میتوانند که هدفشان هم ایجاد یک حکومت اسلامی است.
شاید در بین قواهای اپوزیسیونی در تاجیکستان، مثلا قواهای پنهانکاری که قواهایی که طرفدار مصالحه ملی نبودند در زمانهای جنگ گرجنی و به افغانستان فرار کرده بودند، از جانب آنها حرکت یک دستگیری یابد و این میتواند زمینه بی‌ثباتی در تاجیکستان و از جمله در منطقه گردد.
ایده دیگر از کارشناسان افزایش فعالیت‌های حرکت اسلامی ازبکستان را به تشدید رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی ربط می‌دهند که این حرکت از جمله اجراگران طرح‌های خدمات مخصوص کشورهای نفوذجو بوده می‌تواند. قاسم بیگ محمد، کارشناس دیگر در امور سیاسی، میگوید فعالیت‌های اخیر حرکت اسلامی ازبکستان را می‌شود به بحث آمریکا و قرقیزستان روی فرودگاه نظامی منس و بحث روسیه و تاجیکستان روی فرودگاه نظامی عینی پیوند داد.
روی این حرکت خیلی از خدمات ویژه نه تنها کشورهای آسیای مرکزی بلکه روسیه، آمریکا، چین و غیره میتوانند نفوذ داشته باشند و با توجه به آن سابقه زندگی مشترک در فضای شوروی سابق، نفوذ خدمات ویژه این فضا و به خصوص روسیه روی این حرکت میتواند قابل توجه باشد.
در همین حال پرویز ملاجانوف میگوید عدم اطلاع دقیق درباره فعالیت های حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان نمیگذارد که بر ظرفیت و امکانات های آن درست بها داده شود. کارشناسان قضیه طویل دره را مثال می آورند که به تعبیر مقامات آنجا اعضای حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت می کنند. اما شخصاً طاهر یولداشف، سرور این حرکت، منسوبیت مخالفین حکومت تاجیکستان در شرق این کشور به حرکتش را رد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان و راه و امکانات دامن پهن کردن فعالیت آنها در این کشور.
مجله را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در پی تشدید تدبیرهای امنیتی و افزون شدن شمار ملیسه‌ها با سلاح آتش‌فشان در دوشنبه و چند نواحی اطراف آن، اخیراً خبر رسید که در ولایت خطلان هم چاره‌های امنیتی تقویت داده شده است. مقامات این منطقه گفتند با هدف جلوگیری از احتمال تکرار حادثه‌های نظیر طویل‌دره از تدبیرهای خاصه امنیتی کار می‌گیرند. به ادعای ریاست کارهای داخلی خطلان، حالا وضعیت سیاسی و انتظامی در قلمرو جنوب تاجیکستان معتدل است، اما در چارچوب عملیات کوکنور 2009 مبارزه با گروه‌های سازمانیافته قاچاقبر ادامه دارد.
نمایندگان حزب نهضت اسلام در ولایت خطلان گفتند بعد از ناآرامی و درگیری‌های طویل‌دره، مقامات به افراد ریش و سلادور با شبهه می‌نگرند. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکارمان ناصرجان مامورزاده از مرکز ولایت خطلان می‌شنویم.
رئیست امور داخلی ولایت خطلان میگوید با هدف جلوگیری از هر گونه احتمال تاثیر رسانی یا تکرار یابی حوادث مانند به طویل دره در قلمرو جنوب تاجیکستان از تدابیر خاصه انتظامی و امنیتی کار گرفته می شود. شادی بیک رجبوف، سردار رئیست کارهای داخلی خطلان، با تصدیق این خبر گفت سر و صداهای مردمی در مورد در قلمرو ولایت خطلان از جمله در ناحیه یوان جای پا پیدا کردن گروه‌های متشکل مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان به پایان بوده، عملیات محوسازی این گروه های سازمانی افته از جانبی مقامات زیدخل در چهارچوب عملیات کوکنور 2009 در وادی رشت ادامه دارد. آقای رجبوف گفت
در ولایت خطلان وضعیت بروم است. یکون گروه جنایتی کار متشکل، یکون حرکت های غیر قانونی نکرده استودن و وضعی جمعیتی و سیاسی و اپراتیوی و جنایی زیر نظارت قربانیان حزب خوب می باشد. ما چراغ و اویدی من همون فرزور کردن مبارزه علیه گردش غیر قانونی مواد مخدر است. مقصد یک است.
در همین حال کارشناسان محلی آید به احتمال تاثیر رسانی یا تکرار یابی حوادث طویل دره در قلمرو ختلان نظرهای زید و نقیض دارند. تحلیلگر سهراب تورف میگوید واقعهای طویل دره تنها در حال میتوانند در ختلان تکرار شوند که گروه های سازمان یافته در شرق کشور حداقل به اهداف کوچک خود موفق شوند.
اگر گروه رفت مثال اگر موفق شود یکشن اونگر زیر دستند ممکنه زنان یا همین دشنگر یمیسی.
و اما کارشناس دیگر جمالدین عثمانیان بر این نظر است که وادی وخش برای گروه های سازمان یافته ای که گوییا در طویل دره وضع سیاسی و جمعیتی را ناآرام می سازند برای انجام عملیات نظامیشان موافق نیست.
سازمان چنین گروه های جمعیتی و دیگر گروه های سلام بگست که به هر گونه عملیات های زیدی حکومتی را که در این خان خویلی دست می دهند اونها بیشتر در منطقه های جنگی می شوند که برای نظامیان جالبی دیگر دستورت باشند. البته که در منطقه خوانتی پر چنون بگن دومانکه های زیاد و چنون جاهای جنگل دره و چیزا موجود نیست است که نکنم که چنون گروه ها در این منطقه بزن نمی توانند.
این هم در حال است که به گفته برخی از صاحب نظران مقامات زیدخل ختلان با اشاره های مرموز به حوادث منطقه رشت حالا در قلمرو جنوب کشور به ویژه افراد روحانی و چهره های ریشدار و پیراهن اسلامی به بر تحقیق و تفتیش میکنند. قلندر صدرالدین زاده رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید مشاهده چنین موارد نگرانی های او هم حزبیانش را به بار آورده است.
در همه هر راه پیرهی میره شده آزار اذیت اما کسی که ریش دارد یا کپی دارد او را به هر همه واسطه میدارند. او اگر ماشین داشته باشه ماشینش باز میدارند دوباره او تطبیق میکنند همجه تگی بیجا میره بسیار مال دمی زیخه.
چون این تحقیقات مقامات زیدخل بر چی اساس میگیرند از جانب هیچ نهاد شرح داده نمی شود. همچنین سوال بازین است که مگر مقامات از عضویت ساکنان ختلان در گروه های سازمان یافته فعال در وادی رشت خوف میبرند. در اظهارات مشترک وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی که اخیرا دایر به حوادث طویل دره پخش شده بود ذکر گردیده است که بیش از 120 عضو یک گروه سازمان یافته دستگیر شدند که در میان آنها ساکنان ناحیه بختر ولایت ختلان نیز بوده اند. اما شادیبک رجبوف سردار میلیسه ختلان در این مورد اظهاری به اطلاعی میکند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
تشدید چهره های امنیتی در ولایت ختلان به خاطر جلوگیری از تکرار حوادث طویل دره در این منطقه.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
بله، آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجه نشانه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت است. در این سامانه گزارش و مطلب های داغ و جالب با عکس و ویدیو و نوارها پیشنهاد شما می شود.
خوب، و برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو ادامه میدهیم. نایب پرزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن که امروز وارد اوکراین شد، در جریان سفر 3 روزه‌اش به قلمرو شوروی سابق از گرجستان دیدن خواهد کرد و میخواهد مقامات این دو کشور را متعهد سازد که با وجود تلاش‌های بهبودی رابطه‌اش با روسیه، پشتیبانی واشنگتن از اوکراین و گرجستان همانا قوی است.
در این سفر بایدن رو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی براین ویت همراهی دارد و حالا با تکیه به مشاهده های او همکارمان سلیم ایوبزاد در باره محتوا و برنامه سفر گزارش می دهد.
نوی پریزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن در اوکراین اظهار داشت که بهبودی روابط آمریکا با روسیه نه بر ضرر بلکه به منفعت اوکراین خواهد بود. وی بار دیگر از تلاش های کیف به شامل شدن در محفل اورو اتلانتیک حمایت کرد و اوکراین را کار شریک اعتدال، شکوفایی و دموکراسی در منطقه خواند.
I بایدن
با مراجعت به پرزیدنت اوکراین گفت با یک پیامی ساده و بی‌پرده به کیف آمده است و نمی‌خواهد کسی آن را نادرست فهمد. پیام این است که ایالات متحده با اوکراین قوی، دموکراتیک و شکوفان باور دارد. اما با وجود روحیه بلند سخن از جوزف بایدن در اوکراین به احتمال زیاد خود را بیشتر در نقش میانه‌روی طرف‌های متخاصم حس کرد که باید رقیبان را به افاقه آورد. روز اول سفر او پر صرف دیدار و گفت‌وشنیدهای جداگانه با همین گونه رقیبان اساسی سیاسی شد. با پرزیدنت ویکتور یوشنکو، سروزیر یولیا تیموشنکو، رهبر حزب منطقه‌ها ویکتور یانوکوویچ و سرور مخالفان آرسنی یاتسنچوک که هر چهار نامزدهای اساسی انتخابات آینده پرزیدنتی اوکراین خواهند بود. اما انتخابات در ماه ینوار سال آینده برگزار خواهد شد. حالا باشد عداوت و کشاکش سیاسی بحران اقتصادی اوکراین را به مراتب عمیق‌تر کرده است. خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برایان ویتمور که نایب پرزیدنت ایالات متحده را در سفر اوکراین همراهی میکند میگوید انتخابات و مسئله های انرژی در سرخط گفت و شنیدهای بایدن قرار دارد.
انرژی به انتخابات آینده پرزیدنتی اوکراین ظاهراً از موضوعهای اساسی می باشند. حتی در مطبوعات اوکراین یک حدس آوازه هم رو زد که بایدن آماده است تا از یک نامزد حمایت کند. اما مقامات ایالات متحده گفتند دست کم رسماً این موضوع در میان نیست.
یوشنکو و تیموشنکو همپیمانهای انقلاب نارنجی سال 2004 بودند که یوشنکو را به قدرت رساند. پس از اختلاف نظر در چندی مسئله این دو به رقیبان هم تبدیل یافتند. مشاور بایدن در امور امنیت ملی تونی بلینکن به خبرنگاران گفت بایدن نیت دارد از سران اوکراین دعوت کند که رقابت‌ها را یکسو گذارند و سزاوار وعده‌های انقلاب باشند. اما در مورد بخش انرژی اوکراین نگرانی های اساسی این است که آن از سرمایه گذاری کافی محروم می باشد و زیربنای کهنه و فرسودهش در حال فروپاشی است. بحث شدید نرخ گاز میان مسکو و کیف سبب گشت که روسیه در ماه ینوار انتقال گاز را به اوکراین قطع کرد و این سبب کاهش اعتماد اروپا به کارشریکی اوکراین گردید. با وجود این مشکلی های اوکراین، بایدن به صورت کلی با پیام مثبت آمده است که تلاش های واشنگتن در ترمیم روابط پیچیده‌اش با روسیه از حساب ارزوی عضویت کیف در ناتو و جامعه غربی پرداخت نخواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما اول این ماه در سفر به مسکو از همتای روس خود دیمیتری مدویدف خواست مناسبت های آمریکا و روسیه را که از زمان جنگ سرد به پایین‌ترین نقطه افتاده‌اند از سر گیرند. بایدن قرار است عین چنین پیام را به گرجستان نیز رساند. سفری او به تفلیس روزهای 22 و 23 ایول صورت خواهد گرفت. گرجستان نیز تلاش زیاد دارد به عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی دست یابد و این تلاش آن خشم روسیه را برانگیخته است. اما خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برایان ویتمور میگوید بایدن همچنین شرط های معینه را نیز پیش خواهد گذاشت.
هدف اساسی سفری او دو در پیچ است. از یک سو پس از آغاز نوی مناسبت ها با روسیه و سفر پرزیدنت اوباما به مسکو، نایب پرزیدنت میخواهد هر دو اوکراین و گرجستان را تضمین دهد که ایالات متحده همانا همپیمان باوری بخش آنها خواهد بود. اما از سوی دیگر برداشت من این است که نایب پرزیدنت همچنین به آنها پیام قوی خواهد داد که همپیمانی با آمریکا مسئولیت های معینه نیز دارد. در اوکراین این به اصلاحات بخش انرژی و در گرجستان به اصلاحات دموکراتی دخل خواهد داشت.
بر ضمن دیدارهایش با مقامات اوکراین، بایدن با پایه مجسمه یادگاری قربانیان قحطی بزرگ در اوکراین در اول سالهای 1930 گلچنبر خواهد گذاشت. در این قحطی میلیون ها نفر به هلاکت رسیدند و اوکراین پافشاری میکند که آن را همچون نسل کشی از طرف دیکتاتور شوروی یوسف استالین اعتراف کنند.
محتوا و برنامه سفری جوزف بایدن نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به اوکراین.
شنونده عزیز مجله شامگاه سه‌شنبه 21 ایول هستید و برنامه را با گزارش‌های دیگر از جهان ادامه می‌دهیم. در ترکیه مرافعه دادگاهی شروع شد که گفته می‌شود پرسر و صداترین در سال‌های اخیر خواهد بود. مقامات دو ژنرال مصطفی، سنر یوگر و خورشید تولونو همچنین 54 نفر دیگر را در تلاش برای تبدلات دولتی عیب‌دار می‌کنند. مقامات تفتیشات ادعا دارند که جنرال های مصطفی به گروه ارگنیکون سروری میکردند که به گفته مفتشان به خاطر تهیه کودتای نظامی چند انفجار و کشتار سیاسی را تشکیل کردنی بودند. تفصیلات موضوع و واکنش مخالفین حکومت ترکیه به این مرافعه را از گزارش پیدا خواهید کرد که همکارمون سید قاسم قیامپور آماده کرده است.
مقامات ترکیه جنرال های مصطفی سنر ایرویگور و خورشید تالان را سروران اصلی تهیه توطئه علیه حکومت می خوانند. گفته می شود که اگر گناه آنها ثابت شود، هر دو نظامی زمان والا مقام به حبس ابد محکوم خواهند شد. زمنان در مرافعه سنر ایرویگور شرکت ندارد. با اطلاع خبرگزاری فرانس پریس، جنرال در محبس از زینپایه ها با پایان افتاد و جراحت جدی برداشت. در مجموع در مرافعه دادگاهی که روز دوشنبه شروع شده است، در دست داشتن در تهیه کودتای نظامی و تبادلات دولتی 56 نفر گمان برمی شوند. با گفته دادستانی، این افراد که میان آنها نظامیان، منصبداران محلی و دانشمندان و ادیبان و خبرنگاران هستند، همگی منصوب به گروه ملتگرای ارگنیکونند که به خاطر از بین بردن حزب حکمرانی عدالت و رشد تأسیس شده است. آراد شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که این نخستین مرافعه در رابطه با پرونده این گروه نیست.
در مجموع 200 نفر حدود 200 نفر دستگیر شدند و محاکمه اونها در دادگاه‌های ترکیه آغاز شده، ولی هنوز معلوم نیست که دادستانی و دولت آقای اردوغان تا چه حد بتونه در دادگاه‌ها این رو ثابت بکنه که این عده واقعا قصد داشتن در ترکیه کودتا بکنن. یک سری اسناد، مدارک و حتی اسلحه ها از خانه ها و انبارهایی که گفته میشه متعلق به برخی از این افراد بوده پیدا شده، ولی دادستانی موظف هست که ثابت بکنه که اینها میخواستن از این اسلحه ها، از این اسناد و مدارک برای ترتیب دادن کودتا علیه دولت آقای اردوغان استفاده بکنن.
مقامات ترکیه هم درباره تلاش های تبادلات دولتی هنوز ماه ایون سال 2007 خبر داده بودند. نشریه صباح چاپ استانبول با تکیه به مقامات تفتیشاتی اطلاع داده بود که طبق طرح سازمان دهندگان گروه ارگنیکون باید 7 ایول سال گذشته در 40 ولایت ترکیه نمایش های اعتراضی علیه سیاست اقتصادی حکومت رجب طیب اردوغان دایر می شدند. پیش بینی می شد که نمایش ها به خشونت بپیچند و به این وسیله زمینه برای کودتای نظامی آماده شود. به اطلاع نشریه صباح به این خاطر به گروه ارگنیکون نمایندگان پلیس هم شامل شده بودند. آنها باید سوی ازدحام آتش می کشیدند و برای برخورد تظاهرگران با نیروهای امنیتی و از بین بردن چند نفر از افراد معروف حکومت مساعدت می کردند. بعد شروع به نظامی ها و تهیه زمینه تبادلات دولتی باید گروه ارگنیکون زمام حکومت را دست می گرفت. در تطبیق این طرح رهبران چند سازمان محلی از جمله پلت تجارتی انقره نیز باید شرکت می کردن. و اما به نوشته نشریه صباح، یک هفته قبل از تشکیل نمایش اعتراضی در ترکیه، عملیات گسترده برای بازداشت نظامیان والا مقام از جمله دو جنرال مصطفی و منصبداران و دانشمندان و خبرنگاران شروع شد. ضمناً مخالفین حکومت با اتهام رسمی راضی نیستند و سروزیر رجب طیب اردوغان را در تعقیب و فشار بالای جانبداران دولت دنیوی متهم میکنند. آراد شهیدی میگوید
اپوزیسیون ترکیه هم که بیشتر لایق و ملی‌گرا هست، این اتهام رو به آقای اردوغان و دولت ایشون میزنه که ایشون با استفاده از دادگاه‌ها و دادستانی که تحت نظارت غیر مستقیم دولت هست، میخواد که از مخالفان خودش به نوعی انتقام بگیره و اونها را از صحنه سیاسی دور بکنه. ولیکن این هم از طرف دولت و طرفداران دولت مطرح میشه که با توجه به سابقه ارتش و با سابقه افرادی که در این گروه‌ها گرفته شدن، احتمال کودتا و یا عملیاتی بر علیه دولت اسلامگرای آقای اردوغان هم چندان بعید نیست.
یادآور می شویم که شروع از سالهای 60 قرن گذشته، ارتش ترکیه در مجموع 4 بار تبادلات نظامی دایر کرد. کودتای اخیر 12 سال پیش به وقوع پیوست و بعد از چند اظهارات شدید و لحنی ستاد کلی ارتش، حکومت اسلامگرای سروزیر نجم الدین اربکان مجبور شد که به استعفا برود.
مرافع پرسر و صدای جنرال های مصطفی در ترکیه که به تفتیه زیدی حکومتی متهم می شوند. و شنونده عزیز، برنامه رو با یک خبری از روسیه ادامه می دهیم. امروز یعنی 21 ایول را سازمان و محافظان حقوق بشر در روسیه چون روز همراهی در مقابله با خودسری مقامات پلیس اعلان کرده علیه بدادگری های ملیسه در چندین شهرهای روسیه راهپیمایی و اعتراض نمودند.
به ادعای حامیان حقوق، تنها با این راه می شود با حمایه حقوق شهروندان و مجازات شدن کارمندان پلیس که به عملهای غیر قانونی راه دادند دست یافت. ضمناً به اطلاع سازمان مهاجرت و حقوق تاجیکستان در روسیه، دوام 5 ماه اخیر 55 نفر مهاجران تاجیک از بیدادگری پلیس روسیه به این سازمان شکایت بردند. آنها گفتند از سوی میلیسه ها با هر بهانه بازداشت می شوند و پیوسته تحت تهدید و فشار میلیسه قرار می گیرند. موضوع را از روسیه همکار ما محمد رحیمی سعی در ادامه می دهد.
حقوق شناس سازمان مهاجرت و حقوق سلیمان شاهزاده در صحبت با رادیوی آزادی خبر داد تا 5 ماه سال روان 55 نفر مهاجران تاجیک از بیداد پلیس شهر مسکو شکایت کردند.
Нарушение прав трудовых мигрантов со стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов продолжает иметь место. За 5 месяцев 2009
حقوق‌شناس تأکید کرد متأسفانه بیداد پلیس در قبال مهاجران چون در سالهای پیش ادامه دارد. شکایت مهاجران این است که بعضی کارمندان پلیس آنها را در کوچه و بازار و در کارخانه‌ها با بهانه تفتیش حجت نگاه می‌دارند، حجت‌هایشان را کشیده می‌گیرند، تحقیر می‌کنند. مهاجران بیشتر از پلیس محله شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند پلیس محله به اجاره‌خانه‌ها می‌درآید و به عنوان جریمه پول می‌ستاند.
трудовым мигрантам налагают их определёнными в кавычках штрафами.
محافظ حقوق همزمان گفت سالهای پیش پلیس مهاجران را با اندک گناه لطکوب میکرد. فعلا این عمل مشاهده نمیشود. پیشتر درباره بیدرک شدن مهاجران شکایت بسیار بود. پلیس مهاجران را از کوچه میگرفت، امکان تلفن کردن نمیداد و پس از مدتها معلوم میشد که از روسیه خارج کرده شدند. لطکوب دانشجویان تاجیک در خوابگاه دانشگاه ماموریت مسکو از سوی نفران پلیس ناحیه کوزمینسکی با تیر تفنگچه زخمی کردن شهروند تاجیکستان رستم بایبکوف از سوی پلیس متروی مسکو در چند سال پیش از مثال‌های روشن بیداد پلیس است. بر ضد بیداد پلیس سازمان‌های محافظ حقوق و جمعیتی روز 21 ایول در چندین شهر روسیه گردهمایی و راهپیمایی برگزار کردند. در 6 ماه سال روان تنها در ولایت مسکو 60 کارمند پلیس از جمله 35 نفر با گناه سوء استفاده از مقام بازداشت شدند. کارشناس بنیاد حکم جامعه اسمیک نوویکوا میگوید مردم در همدستی با محافظان حقوق بر ضد بیداد پلیس باید مبارزه برند تا امنیت خود را تامین نمایند.
чим быстрее включаются сами граждане и включаются правозащитники, тем больше вероятность добиться разбирательства и добиться.
با تلاش بنیاد حکم جامعه تا 5 سال 78 کارمند پلیس زندانی شده است، ولی به دادگاه کشانیدن همه گناهکاران هنوز هم دشوار است، گفت محافظ حقوق. وزارت امور داخلی روسیه هم خودسری برخی از کارمندان خود را اعتراف کرده است. اخیراً با امضای وزیر امور داخلی دستور در 20 صفحه انتشار شده است. دستور در همه بازداشتگاه ها آویخته می شود تا شخصی بازداشت شده اول با محتوای آن شناس شود و سپس با پرسش های مفتشان جواب بگوید. اما محافظ حقوق لیو پاناماریوف گفته است مردم روسیه خواستار اصلاحات بنیادی میلیتسیا است، زیرا میلیتسیا بازمانده از عهد شوروی است و بحران عمیق را از سر میگذراند. محافظان حقوق بر ضد بیداد پلیس بارها اعتراض کردند، اما نخستین بار است که گردی همایی اعتراضی دست جمعی آنها در یک روز در 30 منطقه و شهرهای بزرگ از جمله مسکو و سنت پترزبورگ برگزار می شود. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اعتراض حامیان حقوق بشر در روز یگانگی مبارزه علیه خودسری های مقامات پلیس روسیه. و شنونده عزیز، با این گزارش نیمه اولی مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد.
با ما بمانید چون در قسمت دومی برنامه هم گزارش های مهم شنیدنی زیاد داریم، ولی حالا یک ترانه.
صفایی به بر
شب مهتابی و پر زدر میش هر دو دور از جدایی زغم به خبر آن شب پر زگر میش سهر ناز صدای تو را بوی یقر نفس های دارم بجا و خدای یک تا تو قسم و جانم که تا آخرین دم حیاتم با تو مانم و خدای یک تا تو قسم و جانم که تا آخرین دم حیاتم با تو
مجله خبری رو از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 21 ایولی سال 2009 میلادی و در این مجله من زرنگز نوروز شاه از پراگ
و من شالو گلخوجا از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراه میکنیم. حالا در دوشنبه ساعت 7:35 دقیقه است و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیمه ساعت دیگری برنامه تقدیم می شود.
قانونی زبان تاجیکی 20 ساله می شود، ولی تاجیکستان برای تعلیم این زبان به شهروندان خارجی چه شرایطی دارد؟
تاجیکستان در مایل فروش برق در این زیوا مانده است. روسیه می خواهد برق سنگ‌توده را به پاکستان و افغانستان انتقال دهد، ولی با کدام راه؟
قرضدار شدن کارخانه آب و کاریزی شهر خروف که ساکنان این منطقه را به آب آشامیدنی ماند.
هشدار خرمانبیگ باقیف به رقیبان خود در عرفه انتخابات رئیس جمهوری این کشور.
و شنونده عزیز، مجله شامگاهی را پی میگیریم. پس از یک روز دیگر، یعنی فردا 22 ایول، از تصویب قانون زبان تاجیکی 20 سال پر می شود. اما مقامات تاجیکستان در حال 20 سالگرد قانون زبان را تجلیل می کنند که بیشتری کارشناسان می گویند تا هنوز در این کشور راهنما و دستوری کامل تعلیم زبان تاجیکی برای خارجیان وجود ندارد.
به گفته آنها تا کنون از روی برنامه های تعلیمی آموزش زبان تاجیکی صورت می گیرد که مربوط شوروی پیشین است و نازکی های امروزی زبان تاجیکی را در بر نمی گیرد. بیشتر خارجیان هم می گویند این زبان را با کمک دوستانشان در تاجیکستان از خود کردند. یعنی در تاجیکستان برای تعلیم زبان تاجیکی با یک خارجی کدام شرایط های موجود است؟ به این و دیگر سوال های مربوط به زبان دولتی از گزارش همکارمون کیومرسی اتو پاسخ می گیریم.
مارگارت تالیوان ساکنی ایالت میسوری امریکا تنها یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و میگوید توجه خصوصی به این کشور و یک گوشه دوردستی آسیای مرکزی او را به اینجا آورده است تا زبان تاجیکی را هم از خود کند. مارگارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت اگرچه مشکلات در راه آموزش زبان تاجیکی داشته است، اما آموزش این زبان در تاجیکستان در قیاس به امریکا خیلی آسان بوده است.
در امریکا قریب ممکن نیست زبان تاجیکی را خوب یاد گیرند آدمهای آمریکایی، چون که آنجا بسیار کم آدمهای تاجیکی که درس میدهند، باز آنجا کتابها بسیار کم هستند برای آموختن زبان تاجیکی. از این سبب بسیار مهم است برای آمریکایی ها که راست به تاجیکستان روند.
مارگارت تالیوان از جمله ده ها دانش آموزان خارجی است که برای آموزش کوتاه مدت زبان تاجیکی به این جا می آیند و میگوید پیدا کردن دوستان جوان در تاجیکستان برای وی یک اصول خوبی از خود کردن زبان تاجیکی بود. به گفته مارگارت، وی حرف میزد و دوستان تاجیکش اشتباه های زبانی او را اصلاح میکردند.
در اول از یک کتاب استاد بایزویف، از این بایزویف، وبسایتی رادیوی آزادی و سایتی بی بی سی تاجیکی چند مقاله ها هر روز گرفتم ترجمه کردم از انگلیسی به تاجیکی و از تاجیکی به انگلیسی. هم برای من بسیار مهم بود که من یک زانی جوان تاجیکی بسیار دارم. برای 10-15 ساعت هر هفته من با آنها صحبت میکنم. هر چیز که نادرست است آنها با من میگویند. من بسیار سوالها میپرسم و این روحی یاد گرفتن زبان است.
این هم در حالی است که به گفته فریدون کمالدینوف استاد زبان تاجیکی در سازمان شوراهای آمریکایی آید به آموزش زبانها در دوشنبه، آنها به هنگام تعلیم زبان تاجیکی از کمبود دستور تعلیمی رنج میبرند و میگوید آنها تا کنون از روی دستورهای تعلیمی به خارجیان درس زبان تاجیکی را آموزش میدهند که هنوز در شوروی پیشین تهیه و نشر شده بود، در حالی که به گفته او اکثر شهروندان خارجی به اصول اینتراکتیوی یا زنده آموزش زبانها عادت کردند. و گفت
هنگام تعلیم و کار با این دانشجویان مشکلی ما اول البته با مواد تعلیمی از جمله کتاب‌های درسی یا خودآموزها. تو هنوز هم ما در فعالیت خود از زمان کتابی ارزمانوف استفاده می‌کنیم که این سال‌های 80 در دوره شوروی در تاجیکستان چاپ شده بود. کتاب خیلی عالی، لیکن مشکلی ما در این که این کتاب جوابگوی همون اصول تعلیمی دوره شوروی بود و این خارجی‌ها که حاضر برای آموزش زبان تاجیکی می‌آیند عموماً اینها تجربه دیگری آموزش زبان را دارند.
فریدون کمالدینوف که میگوید سازمان آنها همساله حدود 10 دانش آموز خارجی را با تعلیم زبان تاجیکی فرا میگیرد، به مشکل ترتیب و تهیه لغت ها هم اشاره میکند و میگوید بارها از زبان دانش آموزان خارجی شنیده است که گفتند چرا تا حال در تاجیکستان لغت های جیبی یا خرد وجود ندارند. به نظر جناب کمالدینوف این هم از جمله مشکلی است که صد برای آموزش کامل زبان تاجیکی برای خارجیان ایجاد میکند.
مشکلی دیگر در تاجیکستان قریب که راهنمای زبان تاجیکی نه برای سیاحان نه برای نو آموزندگان زبان تاجیکی وجود ندارد. البته اگر این کتاب ها چاپ میشدند هم برای سیاحان و هم برای آموزندگان این کمک میکرد.
ارشاد سلیمانی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در همین حال تاسیس مرکز یگانه آموزش زبان تاجیکی برای خارجیان و آنهایی که توجه به آموزش کامل این زبان را دارند ضرور میشمارد و میگوید در حالی که مقامات تاجیکستان همیشه از منبرهای بلند پشتیبانی زبان تاجیکی بودن خود را بیان داشتند، اما عملا برای پشتیبانی از این زبان که در خود جامعه این کشور درست استفاده نمیشد کار چشمرسی را انجام ندادند.
شما ببینید فوند روس که میری روسیه برای توسعه و گسترش نفوذ زبان روسی در جهان میلیون ها دلار مصرف میکنند، موفق به اون میشد که در یک دانشگاه تاجیکستان است یا اروپا است و یک مرکز آموزشی کشد. اما تاجیکستان در این جاده خیلی خفا مانده است. من فکر میکنم که همین چیز در حال حاضر بسیار مهم است. دیگر با دایر کردن یک کنفرانس و یک سمینار آموزشی نمیشود که تعداد اشتیاقمندان زبان تاجیکی را بگیریم.
با این همه روشن است که اگر یک آمریکایی یا آلمانی و یا نماینده هر ملت دیگری به تاجیکستان بیاید و کوششی آموزش صرف و نحو و گفتگوی زبان تاجیکی را کند، باید به کجا رود و به کی مراجعه کند؟ در حالی که به گفته مارگریت تالیوان ساکن ایالت میسوری آمریکا، آموزش زبان تاجیکی برای او و او برای خارجی ها اکنون از منفعت خالی نبوده است. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ضمناً در پیام تلویزیونیش بخشیده به روز زبان، امومعلی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کرده است که کمیته مخصوص زبان و اصلاحات تابع به حکومت تأسیس داده شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شومگوهی از روی امواج رادیو زودی و ما برنامه را ادامه میدهیم. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان اعلام کرد که در ملاقات رؤسای جمهوری روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان که قرار است در اخیر ماه ایول در دوشنبه دایر شود، مسئله انتقال برق به افغانستان و پاکستان موضوعهای محوری خواهد بود. گفته می شود در این نشست دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه مسئله انتقال برق نیروگاه سنگتوده یک را به این کشورها به بررسی میگیرد، زیرا 75% سهمیه های این نیروگاه مال روسیه است.
اما سوال مطرح این است که در حال راهی یگانه برآمد خطهای بلند شدت برق تاجیکستان طریق تاشکند ازبکستان است و خطهای مستقل ندارد، چگونه روسیه برق سنگتوده را به افغانستان و پاکستان انتقال می دهد؟ گزارش اسلم مومنزاد را می شنویم که در این موضوع است.
عدم خطهای بلندشدت برق به تاجیکستان امکان نمی‌دهد که نیروی انرژتیکی خود را به کشورهای خارجی صادر کند و در بازار منطقوی برق جایگاه خود را مستحکم کند. به قول متخصصان مسائل انرژتیکا، خطهای انتقال برق که تاجیکستان حالا دارد کم حجم بوده، از 220 کیلووولت بیشتر نیستند. این در حالی است که در آخر ماه ایول در دوشنبه یک نشست منطقوی مهم با شرکت رؤسای کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برگزار می شود که به قول محمد شریف حقدادوف معاون وزیر انرژتیکا و صنعت تاجیکستان، در این نشست مسئله انتقال برق به افغانستان و پاکستان از موضوعهای محوری خواهد بود. وی گفت در این همایش یکی از مسائل مورد بحث نحوه احداث خطهای بلند شدت برق خواهد بود.
باید خاطر کنم که برای انتقال دادن به افغانستان و به پاکستان خط انتقال برق ضرور و اون چیزی که در اینجا گفتم لایحه‌ای که عملی شده است، بعد عملی شدن چنین یک امکانیت پیدا می شود. در صورت دیگر من فکر می کنم که در شرایط امروز انتقال برق که در اینجا است به افغانستان و پاکستان در اون حجم ضروری غیر امکان است.
از شرح آقای حقدادوف روشن می شود که روسیه می خواهد برق نیروگاه سنگتوده یک را که 75% سهمیه های آن متعلق به همین کشور است به افغانستان و پاکستان بفروشد. به گفته آقای حقدادوف کارهای ساختمانی طرح کسه هزار آینده نزدیک آغاز خواهد شد. کسه هزار اولین طرح برنامه بازاری انرژی منطقوی آسیای مرکزی یا کسرم 180 میلیون دلار هزینه دارد. این طرح را گروه بانک جهانی و بانک اسلامی رشد پشتیبانی میکنند. در نوبت خود با مساعدت گروه بانک جهانی کشورهای ضد دخل طرح کسه هزار تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان میتوانند از انجمن بین المللی رشد بانک بین المللی تجدید و رشد سرمایه قرض بگیرند. کارشناسان میگویند در حال حاضر تاجیکستان تنها از راه ازبکستان که خطهای بلند شدت برق دارد میتواند برقش را به افغانستان انتقال دهد. اما تاشکند خود شروع از امسال انتقال برقش را به کابل آغاز کرده است. غلام میدین سیفیدینوف کارشناس مسائل انرژتیکا میگوید
که تاجیکستان اگر خط ندارد که حال حاضر باید اون واسطه انرژی برقی انتقال کند. واسطه تکنیکی یعنی خط انتقال برقی نیست.
اما به نظر می رسد که تا اینکه تاجیکستان خطهای بلند شدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان را درست می کند، از حالا ازبکستان وارد بازار نیروی برق کشورهای آسیای جنوبی شده است. دولت عثمان کارشناس مستقل می گوید هنوز برای از خود کردن بازار برق این کشورها برای تاجیکستان دیر نشده است.
البته در صورتی وجود داشتن این کشمکش‌های داخلی افغانستان، یعنی ساختن این خط بلند شدت خیلی زیر سوال است. اما تاجیکستان فعلا وقت دارد که آن خطی را که سابق ساخته شده است از یعنی پنج پایان تا قندوز فقط میتوند که این خط را قوی تر کند و راه وجود دارد، راه انتقال و ایستاده به بازار افغانستان و توسط بازار افغانستان و بازار پاکستان و هندوستان داخل شوند.
در همین حال به اعتقاد کارشناسان اگر نیروگاه های راغون و کمبر آتا یک ساخته نشوند، احداث خطوط بلند شدت برق به مثل طرح کسه هزار نیز معنی ندارد. در همین حال مقامات تاجیکستان اعلام داشتند که ماه دکبر امسال پیش راهی دریای وخش را برای ساختمان نیروگاه راغون می بندند و با ساختمان این نیروگاه امکان انتقال برق زیادتی تاجیکستان به افغانستان پیدا می شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات تاجیکستان در انتقال برق به کشورهای افغانستان و پاکستان و تصمیم ها راجع به ساختمان خطهای مستقل برقی.
ولی در بدخشان قطع انتقال نیروی برق از سوی شرکت برق پومه انرژی به اداره آب و کاریزی خوروغ ساکنان چند محل را از آب آشامیدنی محروم کرد. مسئولین این شرکت میگویند با سبب پرداخت نشدن مبلغ برق و زیاد شدن قرضداران، آنها مجبورند انتقال نیروی برق را به مشتریان شرکت قطع کنند.
و در حالی که ساکنان محله با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجهند و فعلا از آب کل و دریاها استفاده میکنند، کارخانه آب و کاریزی خوروغ گفته است توانی سپردن مبلغ قرضش را به شرکت پومیر انرژی ندارد. ادامه بحث‌ها در مسائل برق و آب بدخشان را از گزارش همکارم میرزا جلالی شاه جمال می‌شنویم.
در اولی که در گرمای تابستان آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها در بدخشان فواره می‌زند، ساکنان سه محله شهر به کمبود شدید آب و آشامیدنی روبرو گردیدند. محرومیت از آب به دنبال قرضداری کارخانه آب و کاریز شهر در نزد شرکت برق پامیر و بنابر سبب قطع انتقال برق به دستگاه‌های آبکشی عرضه وجود کرده است. با گفته سردار شرکت پامیر انرژی دلیر جمعیف، قرضداری به 240 هزار سامان رسیده، شرکت مجبور شد که با قطع انتقال برق چون چوره آخرین آگاهی و کوشش برگرداندن قرض روی آورد.
قرضداری ما حضور زیاد شده است از بالا. حضور ما باز مجبور میشن که اساسا در نایا یعنی مشتران خودمون از همون خود زیرزگاه از قوی برق معروف سازن. پروبلم دیگر که اینجا هست این البته پروبلم های قرضداری از طرف کارخانه آب و تشناب.
اما ساکنان محله و بیماران مرکز کسلی های دل که با مشکلات دسترسی به آب روبرو گردیدند میگویند که الان آنها مجبور هستند آب آشامیدنی را از دریا گیرند. ساکن شهر گوهر گلامشوی و بیان داشت که آب رودخانه آلوده بوده، بین ساکنان محله های به آب مانده که به 2000 نفر میرسد، نگرانی از پنجشنبه بیماری های سرایتی را افزایش داده است. وی گفت:
تایش روز است که در محله ما آب نیست. کارمندان اداره آب و تشناب در نزد پامیرنج قرض دارند، ولی چی یعنی همین عذاب و جبرش رو مردم بیچاره میکشند. همه مردم از دریا آب میکشند، حال آنکه آب دریا خیلی افلاس است.
اما با گفته سردار مؤسسه آب و کاریز شهر طاهر پهلوانوف، کل درآمد سالانه 280 هزار سامان را تشکیل میدهد و در صورت پرداخت حق نیروی برق در اختیار مؤسسه قریب چیزی باقی نمیماند.
240 هزار اگر ما جمع کنیم، این فقط پول گیس میشود و تموم نیویلی گرفته میتونیم.
وی گفت که این در حالی است که شبکه آبرسانی کلا خلوش شده، قریب از روز فقط برای تعمیر قبرهای ویران و دستگاه‌های آبکشی تو 600 سامان مصرف میشود. سردار مؤسسه نگران است که اگر حق استفاده برق با کمک دولت جبران نشود، قرضداری و محرومیت ساکنان شهر از آب به دنبال قطع نیروی برق در دستگاه‌های آبکش با مشکلات آن شونده تبدیل خواهد شد. در همین اول بحث بر سر نوع استفاده و پرداخت حق آب بین قرارگاه مرزبانی در خوروغ و مؤسسه ولایتی آب و کاریز هرچه بیشتر با موربه حقیقی شباهت پیدا میکند. با گفته مسئولین مؤسسه آب و کاریز، قرارگاه مرزبانی استفاده برنده بزرگترین آب است، ولی جهت نپرداختن حق استفاده آب در ماهای آخر آنها مجبور شدند که انتقال آب را به قرارگاه مرزبانی قطع کنند. با گفته مسئولین مؤسسه، اما مرزبانان آب را خودسرانه کشودند و همچنین دیگر اشخاص نامعلوم در حدود قرارگاه مرزبانی تجهیزات آبچینکنی را شکستند. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
بحثا در اطراف قرض برق که به آب آشامیدنی موندنی ساکنان بدخشان رسیده است.
شنونده عزیز، اگر راجع به موضوع مطالب رادیوی آزادی و سامانه ما گفتنی دارید، به استحاله به ما نویسید. ادرس ایمیل ما هم tajik@rfrl.org است و نشانی سامانه ما
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، حالا برنامه را با یک خبری فرهنگی ادامه می دهیم. آثارخانه ملی کمالالدین بهزاد نمایشنامه را موسوم به ابو عبدالله رودکی و سامانیان در آثار فرهنگی برگزار کرده است که در آن آثارهای تاریخی از قرنهای نه و ده و اثرهای آفریده رسامان معاصر و زمان شوروی نیز به معرض تماشابینان گذاشته شده است. تفصیلات بیشتر از این معرکه و از گزارش همکارمان رسول شادان از دوشنبه می شنویم.
در آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد نمایشنامه بخشیده به بزرگداشت اساسگذار ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی زیر عنوان سامانیان در آثار فرهنگی افتتاح یافت. عبدالولی شریف رئیس آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد افزود نمایشنامه مذکور از 4 تالار نمایشی عبارت است. در 2 تالار اول اثرهای آفریده رسامان مشهور تاجیکستانی زمان شوروی و زمان معاصر به نمایش گذاشته شده است که در این اثرها از دوران دولتداری سامانیان و سیمای خود استاد ابو عبدالله رودکی به نمایش گذاشته شده است. در تالار سوم سکه ها و درهم های دوران استاد رودکی، گچپاره ها، ظرف های شیشگین و سفالی و کتاب ها به نمایش گذاشته شده است. در تالار چهارم اثرهای عالمان مشهور به چشم می خورد که درباره استاد رودکی و فعالیت او حکایت می کند. عبدالولی شریپوف هدف از برگزاری این نمایشنامه را چنین شرح داد:
هدف ما شناس نمودن تماشابین آثارخانه و نمایندگان قشرهای گوناگون جمعیت و آثار دوران رودکی و اثرهای مربوط به این موضوع است. از جمله باری نخست در این تالارهای نمایشی اثر رسام مشهور یادگاری با نام ترک دربار که از جانب وزارت فرهنگ با مبلغ 25000 سومانی خریداری شد و به فاند آثارخانه هدیه شد به نمایش گذاشته شده است. و اینچنین باری نخست دفینه سکه های امیران سامانی که به قریبی از قصر هولبوگ از اطراف قصر هولبوگ یافت شد به نمایش گذاشته شدند.
اکثر کارشناسان و چهره های فرهنگی از برگزاری چنین نمایش در تالار آثارخانه ملی استقبال کردند. سید احمد قلندر کارشناس فرهنگی افزود چنین نمایش ها باید بیشتر باشند و شرکت جوانان در این نمایش ها بسیار مهم است. و افزود اگر جوان به چنین نمایش ها بیاید، او میتواند از تاریخ و تمدن تاجیکان بیشتر اطلاع به دست بیارد،
جلب شوند. مثلا هم خوانندگان مکتب های تحصیلات عمومی، هم جوانای دانشجو، هم جوانهایی که امروز مثلا خیلی زیاد برای شهر می بیایند، حقمند شوند بیایند ببینند. مثلا با دیدن پیکرها، با دیدن این کتابها، با خریطه‌ها و دیگرها، مثلا هم نگاه تاریخ، جغرافی های تاریخیشون رو می شناسند، هم چهره هاشون رو می شناسند، هم آثار گذشته هاشون رو مثلا یک درک می یابند. بسیار کار خیر می شود.
تماشاگران از نویگری های این نمایشگاه استقبال کردند.
برای من اولین مرتبه در همون آثارخانه ملی تاجیکستان تنها همون سکه هایی که در ماه قبل از هولبوگ پیدا کرده بودند همونا دیدم و همچنین یک تصویری خیلی خوبی ابو عبدالله رودکی.
نمایش ابو عبدالله رودکی و سامانیان در آثار فرهنگی در آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد طول 5 روز ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکر به رسول و شنونده عزیز. حالا فرصت است برای شنیدنی خبرهای ورزشی. صایب جورایف شطرنج بازی جوان تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام حکیم شهر تاشکند که در پایتخت ازبکستان جریان دارد در جای اول است. تفصیل بیشترین موضوع در گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی نورزالله لطیف.
صاحب جورایف شطرنج بازی تاجیک پیش صف مسابقه بین المللی اوید به شهمات برای دریافت جام حاکم شهری تاشکند بخشیده به 2200 سالگی پایتخت ازبکستان می باشد. در این مسابقه که برای اولین بار برگزار شده است، 100 شطرنج باز از قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در شهری تاشکند هنرنمایی می کنند. مسابقه مذکور که از روی منظومه سوئیسی صورت گرفته است، در 9 دور تا روز 25 ایول ادامه خواهد کرد. تاجیکستان را در این مسابقه تنها یک شطرنج باز صاحب جورایف نمایندگی می کند. وی در 4 بازی بر شطرنج بازان ازبکستان بهادر خولمیرزایف، اکمل فیزولایف، نادیره نادرجانوه و البک جومانوف پیروز شده 4 امتیاز به دست آورده است. اینچنین اندری کوان و ابراهیم کریموف هر دو از ازبکستان 4 امتیازی دارند. از روی نتایج اضافی صاحب جورایف در جای اول می باشد. اندری کوان جای دوم و ابراهیم کریموف جای سوم را کسب کردند. صاحب جورایف در دوری پنجم با یکی از رقیبان اصلیش اندری کوان بازی خواهد کرد. یعقوب رحیموف داوری معروفی شهمات در صحبت با رادیوی آزادی درباره صاحب جورایف قهرمان فعلی شهمات تاجیکستان گفت:
صاحب جورایف 19 ساله را من از خردسالی او میدانم. او استادی فدره باشد. صاحب جورایف که امروز ریتینگ 2439 دارد، این نشانداد دوم در بین شطرنجبازان تاجیکستان می باشد و به فکر من این ریتینگ به نهایت بلند است. یکی از سبب های بلندشوی ریتینگ صاحب جورایف این آن است که در مسابقه جمهوریوی با موفقیت برآمد کردن او و جای اول را اشغال نمودن آن می باشد.
در مسابقه بین المللی اوید به شهمات برای دریافت جام حاکم شهری تاشکند اینچنین 18 نفر زنان شرکت دارند. بین آنها نفیسه مومینوی ازبکستانی الان نتیجه بهترین به دست آورده است. وی پس از 4 دوری مسابقه با 3 امتیاز بین 100 نفر مردان و زنان در جای 13 هم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شومگاهی خاتمه یافت. من شالوگو خواجه با اتفاق همکارم زرنگیز نوروشو تا یک ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتون نهایت سپاسگزارم.
ساعت 8 رسو به وقت دوشنبه خبرهای تازه، برنامه دنیای اقتصاد، ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم شما می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
ابروی چون هلال تو جان را شکار کرد، میجگانی آبدار تو دل بیقرار کرد، خال لبی تو سرمه چشم امید و بود، رنگی رو ختمان زمین لال زار کرد. امشب بیاد روی تو خوابم نمیبرد، از سینه درد و داغ تو بیرون نمیرود، این شب با یاد روی تو خوابم نمیبرد، از سینه درد و داغ تو بیرون از خاک پیرهن چونم آبین تنی هری.
رادیوی